ساعت 9 صبح وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سفارت آمریکا در یمن بازگشایی شد. سلطان عمان هفته آینده به تهران سفر میکند. احکام متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران اعلام شد. سلام بر شما، صبح شما به خیر. من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. سفارت آمریکا در صنعا پایتخت یمن که به مدت 2 هفته و به دلیل احتمال حملات تروریستی تعطیل شده بود، بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که سفارت این کشور در صنعا از روز یکشنبه برای ارائه محدود خدمات بازگشایی شده است. سفارت آمریکا در یمن همراه با 19 سفارتخانه و کنسولگری دیگر آمریکا در کشورهای اسلامی به دلیل آنچه که احتمال حملات تروریستی گروه القاعده اعلام شده تعطیل شده بود. سفارت آمریکا در یمن آخرین سفارتخانه از این مجموعه سفارتخانه‌ها بود که بازگشایی شد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید سلطان قابوس حاکم عمان هفته آینده به ایران سفر خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که این سفر به تقاضای سلطان قابوس انجام می شود که به گفته وی مایل است اولین مهمان خارجی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران باشد. این گزارش می افزاید سفارت عمان در تهران به دلیل قطع روابط ایران و بریتانیا همکنون حافظ منافع بریتانیا در ایران نیز به شمار می رود. دادستانی کل کشور احکام صادره علیه 12 تن از متهمان پرونده موسوم به اختلاس در بیمه ایران را منتشر کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، متهمان ردیف اول و دوم این پرونده به اتهام تشکیل باند اختلاس هر یک جداگانه به پرداخت 10 میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال و نیز حبس ابد محکوم شدند. سایر متهمان این پرونده نیز هر یک به حبس‌هایی از 6 ماه تا 25 سال محکوم شدند. وزرای خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه در بروکسل برای بررسی بحران داخلی مصر و بحث درباره کاهش یا قطع احتمالی کمک مالی به این کشور تشکیل جلسه میدند. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری مصر است و سال گذشته نزدیک به 7 میلیارد دلار وام و کمک مالی در اختیار قاهره قرار داده است. در آمریکا نیز روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور این کشور با دستیاران خود در شورای امنیت ملی درباره کاهش بخشی از کمک سالیانه 1.5 میلیارد دلاری به مصر به بحث پرداخت. اتحادیه اروپا و آمریکا به سرکوب خشونت بار تظاهرکنندگان مصری از سوی نظامیان این کشور که تاکنون چند صد کشته بر جای گذاشته است معترض هستند. موسی میرجهان مردی دبیر خانه کارگر بوشهر میگوید 500 کارگر کارخانه کشتی سازی ایران صدرا 3 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه به نقل از این مقام کارگری گزارش داد کارخانه ایران صدرا به دلیل تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده و کارگران آن نیز در محل کار خود سرگردان هستند. کشتی سازی ایران صدرا که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است و نیز در زمینه ساخت و تعمیر کشتی و سکوهای نفتی فعالیت دارد، در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد. این مقام کارگری گفته است مالکیت و مدیریت ایران صدرا به زودی به یکی از پیمانکاران طلبکار آن واگذار می‌شود. دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ایران محمود آموزگار در واکنش به سخنان علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که ناشران نمی‌خواهند مسئول سانسور کتاب‌ها باشند. آقای آموزگار به خبرگزاری ایلنا گفته است که سپردن چنین مسئولیتی به ناشران زیان‌های قابل توجهی به صنعت نشر وارد خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به انفجار روز پنجشنبه در منطقه زاهیه بیروت که در کنترل حزب الله است، آن را به اسلامگرایان تندرو سنی نسبت داد و تهدید کرد که نیروهای بیشتری برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس شامگاه دوشنبه از این گفته‌های حسن نصرالله انتقاد کرد و آن را دخالتی فاحش در امور داخلی سوریه و نقض بیچون و چرای حق حاکمیت سوریه خواند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، ابتدا ارزیابی رو از واکنش‌های دو طرف می‌پرسد. علیرضا نوری‌زاده:
اظهارات آقای حسن نصرالله برای بسیاری از ناظران مسائل منطقه، گویی که حزب الله درگیر بود در سوریه، بسیار تعجب آور بود. نصرالله معروف به مردی که آرامش رو در کلامش حفظ میکنه و سعی میکنه آنچه را که میگوید در چارچوب یک سلسله ضوابط باشه. به معنای دیگر هیچ وقت نصرالله نیامده مثلا قتل افراد رو تایید کنه یا عملیات تروریستی رو تایید کنه. این بار به عنوان یه آدم بسیار عصبی به خاطر انفجاری که در زاهیه یا در منطقه جنوبی بیروت رخ داده بود و در واقع اون منطقه اقتدار حزب الله است، خیلی عصبانی بود و حرفاش بسیار بی‌ضابطه، بدون تأمل، حرفای یک آدم عصبانی بود و به همین دلیل واکنش‌های شدید رو حتی در لبنان ایجاد کرد، به گونه‌ای که آقای ولی جملات که با حزب الله روابط دوستانه داره انتقاد کرد و سعد حریری اظهار داشت که اظهارات نصرالله بسیار خطرناک بود و این میتونه لبنان رو به جنگ داخلی بکشونه. بنابراین واکنش کشورهای حاشیه خلیج فارس که حامیان مبارزان سوریه هستن یه چیز طبیعی بود، برای اینکه الان اونا بر این باورن که این جمهوری اسلامی، حزب الله و نیروهای داوطلب عراقی است که رژیم اسد رو سر پا نگاه داشته و اگر اونها نباشن اسد سقوط خواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز بار دیگه بر حمایت جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد تاکید کرد. به تصور شما چرا ایران در شرایط کنونی همچنان از حکومت دمشق پشتیبانی میکنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی چاره‌ای جز این نداره. فراموش نکنید سقوط بشار اسد یعنی فلج شدن نیمی از پیکر جمهوری اسلامی در منطقه. اگر رژیم اسد سقوط بکنه، کدام راه برای جمهوری اسلامی باقی میماند تا حزب الله رو حمایت کنه، اسلحه بهش بده و در واقع راه بسته خواهد شد؟ چون فردای سقوط اسد مطمئن باشید در لبنان هم اوضاع تغییر خواهد کرد. حزب الله اگر بخواد به عنوان یه تابع جمهوری اسلامی باشه دوام نخواهد داشت، ولی ناچار است که تبدیل بشه به یه حزب لبنانی و در اون صورت جمهوری اسلامی نه راه مستقیم با لبنان داره، این سوریه است که سرپله. در این حال جمهوری اسلامی از طریق سوریه در این سالها تونسته سیاست‌های خودش رو در منطقه اعمال کنه. در عراق الان حضور داره. سوریه و عراق و به دنبال اون لبنان امتداد یکدیگر هستند. اگر سوریه سقوط بکنه، جمهوری اسلامی در عراق هم با مشکل روبرو خواهد شد. بنابراین برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه که اسد رو به هر قیمت حفظ کنند و تا حالا این قیمت بسیار بالا بوده. به گفته منابع غربی و همینطور اپوزیسیون سوریه، 13.5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی تا حالا به سوریه پول داده.
هفته آینده قرار دیپلمات‌های ارشد روسیه و آمریکا به همراه نمایندگان مخالفان سوریه در لاهه هلند با یکدیگر به گفتگو بنشینند. آیا احتمال داره که ایران هم نماینده‌ای به این نشست اعزام کنه و تا چه اندازه به نتایج این نشست خوشبین هستیم؟
تا امروز مخالفان بشار اسد دادن هر نوع نقشی به جمهوری اسلامی رو رد کردن و گفتن به هیچ روی حاضر به گفتگو با جمهوری اسلامی نیستن. در این حال سفر بندر بن سلطان، رئیس استخبارات عربستان سعودی به مسکو، نتایجی داشته، به این معنا که سعودی ها پیشنهاد کردن 15 میلیارد دلار از مسکو خرید تسلیحاتی بکنن و روابط تجاریشون رو گسترش بدن. روس ها کمی نرم شدن و دلیل حضورشون هم در این نشست همینه. بنابراین به نظر من میتوان امیدوار بود که شاید در لاهه ما شاهد یک تحولی در مواضع دولت روسیه باشیم. نمیگم این تحول به صورت اساسی و خیلی زیربنایی خواهد بود، ولی روس‌ها هم از وضع موجود سوریه خسته شدن و این به نظر من میتواند یک نشست امیدوار کننده باشه که زمینه‌ساز در واقع نشست ژنو دو بشه.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن. و ما در ادامه بررسی روزنامه ها رو داریم با شهرام رفیزاده. مهرداد قاسمفر شهرام رفیزاده رو در بررسی روزنامه ها همراهی میکنه.
روزنامه شرق در تیتر یک از قول علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی نوشتی که ما باید با لحن دیگری سخن بگیم و هدفمان نه همون هدف قبلی هست اما لحنمون حتما باید عوض بشه. در ضمن ایشون تاکید کرده که خود آقای خامنه‌ای هم موافق مذاکرات دو جانبه با آمریکا هست. عکس یک روزنامه شرق هم که اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی هست درباره رابطه با آمریکا که در زمان آقای خمینی ایشون گفته ما می‌خواستیم این مذاکرات رو انجام بدیم اما نشد. و الهی کولایی هم درباره نگاه جمهوری اسلامی به شرق در سیاست خارجی به روزنامه شرق گفته که ما نمیتونیم با هیچ کشور شرقی اتحاد استراتژیک داشته باشیم.
روزنامه بهار دومین روزنامه است که به صفحه اولش نگاهی بکنیم که تیتر یکش هست میانجی در راه تهران و اشاره به سفر قریب الوقوع سلطان قابوس به ایران هست.
بله، روزنامه ایران از سلطان قابوس به عنوان کسی که میتونه پل آقای روحانی باشه در مذاکره با آمریکا یاد کرده و گزارش مفصلی در این باره منتشر کرده. اظهارات محمد رضا عارف رو منتشر کرده به عنوان یکی از چیزهای اصلی که از جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم و احتمالاً وزیر پیشنهادی علوم دفاع کرده ایشون. و البته این روزنامه یه گزارش مفصل هم داره درباره ورشکستگی غیر رسمی ایران خودرو و حراج برخی از دارایی‌های این شرکت بزرگ خودروسازی در ایران.
و اما روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه اولش ترجیح داده که تیتر تشکیل ستاد ویژه اقتصادی دولت رو انتخاب بکنه به عنوان تیتر نخست.
بله، روزنامه دنیای اقتصاد تیتری که خودش رو از سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول آقای حسن روحانی انتخاب کرده و گفته که ایشون دستور ویژه داده برای تشکیل یک ستادی که بتونه معیشت مردم رو بهبود ببخشه. و البته این روزنامه هم باز سخنان آقای ولایتی رو منتشر کرده، در این حال یه گزارش هم درباره بازار ارز و رسیدن قیمت ارز به 3125 تومان.
روزنامه اعتماد همون صحبت‌های آقای هاشمی رو در ارتباط با رابطه با آمریکا و سابقه نامه‌نگاری او به آقای خمینی برای ایجاد ارتباط با آمریکا در واقع تیتر یکیش رو انتخاب کرده با عنوان ناگفته‌های هاشمی از دیپلماسی.
در یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه اعتماد هم احیای قریب الوقوع سازمان مدیریت و برنامه ریزی گزارشی در این باره منتشر شده به نقل از آقای محمد باقر نوبخت از معاونان آقای روحانی. و البته یک گزارش تأسف بار از کشته شدن دو دختر بچه خردسال توسط کسی که در خانه در حوالی میدان شوش تهران مستأجر بوده.
نگاهی هم بکنیم به روزنامه رسالت که در گفتگو با نمایندگان مجلس از قول اونها گفته که عدم رأی اعتماد مجلس به فتنه‌گران و مدعیان تقلب بوده.
بله، البته نمایندگانی که روزنامه رسالت سخنان و عکس اونها رو در صفحه یک شماره چهارشنبه منتشر کرده، نمایندگانی هستن که یا عضو جبهه پایداری هستن یا از اصولگرایانی که آقای حداد عادل ریاست اونها رو در مجلس بر عهده داره. و اونها تاکید کردن که اگر آقای روحانی همین وزرای سرپرستای فعلی وزارت علوم آموزش و پرورش و ورزش و جوانان رو به عنوان وزیر معرفی بکنه باز هم به اونها رأی اعتماد نخواهیم داد، چرا که اونها در اعتراضات سال 88 نقش داشتن.
و آخرین روزنامه‌ای که نگاهی خواهیم کرد روزنامه جهان صنعت هست که از قول آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دارایی گفته که رئیس کل بانک مرکزی تا فردا معرفی میشه.
بله، و البته در تیتر یک هم از قول سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روزنامه جهان صنعت خبر داده که کمک به سوریه، کمک مالی همچنان ادامه خواهد داشت، اما ایشون گفته که ما کمک نظامی یا دخالت نظامی در امور سوریه نمی کنیم، کمک می کنیم فقط.
بررسی روزنامه ها رو از شهرام رفیزاده شنیدید. به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم. در ساعت 9:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.